الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که دلیلی بر اجبار من له الحزانه ازم تنع نداریم و اجبار هم جائز نیست. لا یجب الاجبار بل لا یجوز الاجبار لعدم الدلیل علی فإن الاجبار منوط بالوجوب و هو غیر ثابت بل عدمه مستفاد من الادله. برای اینکه تعبیر در ادله به اولا و به احق بود، الابو احق من الام، الامو احق من الاب یا اولا، و احقیت منافات دارد با اجبار و با اکراه، کما اینکه حق هم منافات دارد با اکراه و اجبار به ما هو حقون. فعلا هازا لازمش اینه که اگر من له الحزانه امتناع کرد، تعود الحزانه تنتقل الحزانه الى من بعده. وقتی اجبار جایز نباشد، من له الحزانه وقتی امتناع کرد، حزانت منتقل می شود به کسی که بعدش است. فرض کنید مادر از حق الحزانش امتناع کرد، اگر پدر هست تنتقل الى الاب، مثل موت مادر. اگر پدر نیست به مرتبه بعدی، حالا هرچی در مرتبه بعدی گفتیم، وقتی اجبار و امتناع جائز نبود، تنتقل الحزانه الى من بعده. پس اگر احد ابوین امتناع کردن، تنتقل الى دیگری، مثل موت، مثل فقدان شرایط، چون فرض این حزانت با بود اونها منحصر در اون دو است، کم استفدنا من الادله. و اگر اونها نبودن، از قبیل اونها نبود و غیر بود، تنتقل الى مرحله بعدی. این لازمه این حرف. و صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم مدعی است عدم جواز اجبار را، و مدعی است که مثلا در کلمات اصحاب قدس الله ارواحهم محرره نبوده و بحث نکردن اصحاب. این تا اینجای حرف ما. حالا شهید در قواعدش کلامی دارد راجع به امتناع، و علامه هم در قواعد کلامی دارد. شهید در قواعد اینجوری میگد، ازمتنع، جواهر نقلش کرده، ریاض هم نقل کرده، ازمتنعت الام من الحزانه صار الاب اولا ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب. تا قبل از این فظاهرش، همون جوری که ما عرض کردیم، میگه اگه مادر امتناع کرد نوبت میرسه به پدر، اما اگر هر دو امتناع کردن، روی اون چه ما عرض کردیم تنتقل الى مرتبه بعد، چون اجبار جائز نیست. شهید میفرماد که فظاهر و اجبار الاب، پدر رو مجبورش میکنن. و ساکت است عبارت شهید رضوان الله تعالی علیه از امتناع بقیه. یعنی اگر نوبت رسید به اقارب بعدی، اون اقارب امتناع کردن، چه می کنیم؟ عبارت ساکته. به طریق اولا، ببینید من دارم عرض می کنم، اجازه بفرمایید. اگر من اونی که عبارت شهید دارد، تا این ولو امتنعا مطابق است با همونی که ما عرض کردیم، این بحثی ندارد تا اینجاش. اما این که می فرماد ولو امتنع فالظاهر و اجبار الاب، در این صورت اجبار پدر رو فرموده و عبارت ساکت است از امتناع بقیهی که لهم الحزانه. یعنی اگه فرض کردیم ورثه بعدی نوبت حزانت بهشون رسید به حکم اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، نوبت رسید به ورثه بعدی، ورثه بعدی امتناع کرد، آیا یکی از اونها را اجبار میکنیم یا دیگری را اجبار میکنیم؟ عبارت ساکته. نوبت رسید به طبقه اولا، در طبقه اولا بعضشون امتناع کردن، آیا مجبور میکنیم دیگری را یا مجبور نمیکنیم؟ کل طبقه، من عرض کردم مسئله محرره نیست در کلمات اصحاب قدس الله ارواحهم. بفرمایید. حالا بحث همینه، ما همین داریم، ما بحث همینه. حالا به طریق اولا که ما نمیفهمیم، شما میفرمایید اما ما نمیفهمیم، توجه بفرمایید. بنابراین عبارت شهید در قواعد ساکت است از غیر امتناع پدر و مادر، یعنی صورت امتناع بعض طبقات را متعرض نشده. که آیا اگر بعض طبقات امتناع کردن به دیگری را اجبار میکنیم از اون طبقه، یا میریم سراغ طبقه بعد، یا اگر کل یک طبقه امتناع کردن آیا طبقه بعدی اجبار میشوند یا نه؟ عبارت شهید در قواعد از این جهت ساکته، فقط یه صورت امتناع رو گفته ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب، اما امتناع بقیه طبقات در این عبارت نیامده، کما این که امتناع مادر هم در عبارت نیامده. ایشون فرمود ولو امتنعت الام من الحزانه صار الاب اولا. حالا ولو امتنع الاب من الحزانه، ولی ظاهرا اون هم مثل ام باشد، چون فرض این حزانت از این دو نفر بیرون نیست. پس لو امتنع الاب من الحزانه را باز متعرض نشده، لو امتنعت الام من الحزانه صار الاب اولا، ولو امتنع فالظاهر اجبار، اما لو امتنع الاب من الحزانه اونو دیگه متعرض نشده، لیکن ظاهرا میخواد بگه لو امتنع الاب من الحزانه فالامو اولا، برای اینکه مثل موتش میمونه، مثل فقد شرایط میمونه. عمده اینه که امتناع بقیه من لهم الحزانه را در طبقات بعدی متعرض نشده. این عبارت شهید در قواعد. شما، من میخواستم گله کنم که دیر تشمیل، چون این مباحث مباحثی است بسیار زنده و خیلی هم خدا به ما توفیق میده مطالعه میکنه. خب بفرمایید آقا. لو امتنع، ها شما ایشون استفادهش اینه، میگه لو امتنعت الام اجبر الاب، بعد استفاده اینی، ایشون میخواد بگه نتیجهش این میشد اجبره ندارد. ببینید، نه نه، فرمایش شما تمام نی. لو امتنعت الام من، این نتیجه دیر آمدنه. لو از امتنعت، اما نفرمایید ماشین نداریم، درست فرمایید، شوخی کردید. من یادمه ما پیش از سفیده صبح از مدرسه حاصل صادق توی اون جاده برفی و کوچه های قدیم، توجه بفرمایید، من حرف ایشون رو ملتفت شدم. بازم آقایون بارها بهتون عرض کردم، من وقتی حالتی بهم دست داد آقایون حرف نزنن، گذشت دیگه، میخواستم بگم گذشت، حالا تو خماریش بمونید. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، توجه بفرمایید، من وقتی بر میگردم به یک حالاتی هیچی نگید، اشتباه هم دارم میکنم. وقتی که تمام شد، من یادمه بهتون عرض کردم با امام برای اولین بار در خدمتشون سلام الله علیه میرفتیم تهران، همین اشتباه شما رو کردم. اما یه بار امام به من گفت، البته خواهید گفت اون امام بود، یه بار امام به من گفت تا آخر یک مرتبه تخلف نکردم. وقتی میرفتیم نشسته بودیم توی ماشین، یه بنزی بود، بنده و امام عقب نشسته بودیم، شوفرم جلو. از همین دم بیمارستان سوار شدیم، سنه 39 یا 40 بود، بعد از فوت آقای بروجردی بود، اولین سال بود امام خواست بره تهران. ما داشتیم میرفتیم ایشون فرمود صحبت کنید که راه تمام بشه. خب ابهت امام و بنده یه بچه طلبه، منتها امام بناش بر این بود طلبه بپرورونن، محق آدمی رو که معتقد بود میشه مفید باشه بپرورونه، الا عاشق بنده جلومور را حالا کنار خودش وردشه داره میره تهرون. اینقدر صاحب حیاکل هم بودن که حد نداشت. البته صاحب حیاکل که صاحب شخصیت هم بودن، خیلیشون مخالف بودن با امام، اما خب صاحب حیاکلی دیگه هم بودن که حاضر بودن با امام برن، ولی امام هزار لطف کرد فرمود شما بیه. بعد فرمود صحبت کنید، خیلی همش مسئله است، فرمود صحبت کنید. اشکال من چی بگم به شما؟ اون عظمت امام اون تو ماشین چی من عرض کنم؟ ما یه چیز به ذهنمون اومد، اون وقت بارها عرض کردم، ما یه چیز به ذهنمون اومد، اون وقت گذرنامه نمیدادن طلبه ها برن نجف. ما عرض کردم که آقا گذرنامه خوبه نمیدن، حوزه علمیه قم بعد از آقای بروجردی پاشیده نمیشد، طلبه ها نمیرن نجف حوزه قم پاشیده بشن. ایشون همینو گرفت، فرمود تو موحد نیستی، تو لا اله الا الله درست نمیگی، تو خداپرست نیستی، تو یکتاپرست نیستی. هی بنا کرد گفتن، هی امام داره میگه، هی ما داریم گوش میدیم. از نظر کم فکریم، نمیگم کم عقلی که به بعضی آقایون برخوره، از نظر کم فکریم و کوتا فکریم هی داره امام میگه، امام هی داریم تعامل میکنیم. آخر سریه دیگه دیم نه، امام سلام الله علیه داره خیلی زیاد داره میگه. خب او خیال میکرد من میفهمم، او با اینکه مطلب رو خیلی پایین آورده بود، اما من نتونسته بودم اوج بگیرم حرفشو بفهمم. یه دفعه به ذهنم پرید که مثل مباحثه یه اشکال بکنم، بگم نه آقا، ما برای حفظ اسلام گفتیم حوزه علمیه قم بماند، حوزه علمیه قم برای اسلام. گفت اینجا جای حرف نیست، یادت باشه وقتی موعظه است اشکال نکن، اشکال مال بحثای اصولی و فقهیه، نه مال موعظه. موعظه اشکال بردار نیست، اشتباه میکنی، داری موعظه میکنی، داری اشکال میکنی. اما بعد شروع کرد تا حسن آباد همین حمله میکرد به ما، تو خداپرستی، تو موحد نیست، همین حرفی که بارها میزد که اگه 124,000 پیغمبر بیان دعوا ندارن. همون وقت یادمه فرمود اگه هر وقت دیدی دعوا داری، دوئیت میبینی، بدان خدا نیست، خودتی. تو که بین قم و نجف دوتا میبینی، تو بدان یکتا پرستی، خودت داری میبینی نه خدا. گفت هیچ وقت مردم صلی الله علیه و آله دعواشون میشه؟ هیچ وقت سر نماز و صبح دعواشون میشه؟ اون میگه من میخوام نماز صبح بخونم، اون میگه من میخوام نماز صبح بخونم، من میخوام دعوا نداره نماز صبح، هم تو بخون هم من میخونم. پس اگه دیدین سر نماز صبح دعوامون شد غیر خداست، یعنی من میخوام زودتر بخونم، تو میگی من میخوام زودتر، من میخوام اینجا بخونم، تو میگی من میخوام اینجا بخونم، خدا دعوا نداره. حالا باز یادتون باشه برای صدومین بار داره تقریبا مباحثه یک دو ما دیگه بیشتر نیم. من وقتی افتادم به یه حالتی، من آدم بدیم، گاهی خدا لطف میکنه یه حالی بهم دست میده دیگه، در اثر انفاس قدسیه شما، فضیلت شما، پاکی شما، پدران شهدا، آزاده ها، اسرا، انقلابیون، نسل، حالتی به من دست میده، میرم یه قصه نکنم، اشکال نکنید، اشتباه هم میکنن در صغرا و کبرا، چی نگی، بذاری من نتیجه رو بگیرم، بحث اخلاقیه. بعد که نتیجه رو گرفتم تموم شد، وقتی آمدیم پایین بیاد بگیر. اما تو مباحثه هر چی میخواید اشکال کنید با مطالعه، هر چی میخواید حرف حسابی بزنید، حرف ناحساب یک کلمه نزنید، حرف بدون مطالعه هم یک کلمه نگید، توجه بفرمایید. بنابراین این که عبارت نسبت به طبقات بعد متعرض نی، و اینی که شما فرمودید بحث اولویت است نه بحث اجبار. اما عبارت حالا میرسم، هم نخوندم این عبارت شهیده، آره، لو امتنعا معا فالظاهر اجبار الا، طبقات بعدی چی؟ میگن اگر نبودن مردن، اگر پدر و مادر مردن، طبقه بعدی امتنعا، کیو مجبورش میکنیم؟ نداره که، میگم نداره، میگم عبارت ندارد، میگم پدر و مادر لو امتنعا اجبر الاب، پدر و مادر ندارد. حزانت رو دادیم به طبقه بعدی، اگر امتنعو کی اجبره؟ گوش نمی کنه حاج افشاری، گوش نمی کنه، من دیگه گوش نمی کنم. قواعد علامه توجه کنید، قواعد علامه: و مهما امتنع الاولا او غابه انتقل حق الحزانه الى البعید فإن عاد رجع حقه. این عبارت قواعده. و مهما امتنع الاولا او غاب انتقل حق الحزانه الى البعید فإن عاد رجع حقه. خب این عبارت نسبت به تمام طبقات رو متعرضه. میگه کسی که حق الحزانه دارد اگر امتناع کرد نوبت به بعید میرسد، ازش بر میاد که اگه توی اون طایفه یکیشون امتناع کرد نوبت میرسد به دیگریش. اگر جد و جده گفتیم هر دو حق الحزانه دارن، جد امتناع کرد تعود الحزانه الال جده، جده امتناع کرد تعود الحزانه الال جد. از این عبارت نسبت به تمام طبقات استفاده می شود. مهما امتنع الاولا او غاب الاولا انتقل حق الحزانه الى البعید، حق الحزانه به بعید منتقل می شود. فإن عاد رجع حقه، اگر برگشت حقش رجوع می کند، رجوع پیدا می کند و برمیاد که اگر در خود اون طبق بعضشون امتناع کردن انتقل الى بعض دیگر. لکن این عبارت باز اجبار را بیان نکرده. این عبارت همین مقدار است که اگر امتنع الاولا او غابه انتقل الى دیگری، یعنی اجباری در کار نیست. پس علامه هم در قواعد اجبار را قبول نفرموده و قبول ندارد. فقط کسی که راجع به اجبار سخن گفته، اون هم فلجمله سخن گفته، شهید است در قواعدش. لو امتنعا فالظاهر اجبار الاب. حالا اگر کسی بیاد اینجور بگد، اگر کسی در مسئله حق الحزانه بگد حق الحزانه با امتناع افرادی که براشون حق الحزانه هست، اگر حق الحزانه را افرادی که براشون حق الحزانه هست امتناع کردن و کسی نبود از من لهم الحزانه که حزانت کند، این امتنع من له الحزانه ولم یکن ممن له الحزانه الا کان ممتنعا، هر کی ممکنه حزانت براش قرار داده شده ممتنه. پدر و مادر میگن نه، جد و جده میگن نه، یا طبقات دیگه. اون کسانی که براشون حزانت قرار داده شده امتنعو جمیعا، چون اگه یکیشون درخواست کرد ما میفهمیم از ادله حزانت کسی که برای او حزانت است اگر خاص حزانت را حزانت به او داده میشود. پدر گفت حزانت نمی کنم، مادر گفت حزانت می کنم، میگیم به مادر. پدر و مادر گفتن حزانت نمی کنیم، شما گفتید جد و جده هم حق الحزانه، اونا گفتن یکیشون گفت ما حزانت می کنیم میدیم به او. جد و جده هم گفتن حزانت نمی کنیم، اما طبقه ارث بعدی پسر عمو و پسر خاله اونا گفتن حزانت. اینجا که دعوای ظاهرن نیست. این امتنع از امتنع من له الحزانه و کان بینهم، بین من له الحزانه ولو بالقوه، و کان بین من له الحزانه ولو بالقوه من یطلب الحزانه فالحزانتو له. اینا دیگه آزم از ادله میفهمه. نمیشه گفت حالا که این میگه بچه رو به من بدی خشک و ترش کنم، ما بگیم نه به تو هم نمیدیم، تو در طبقه چندم ارسی، طبقه سوم ارسی. نه، آدم میفهمه از جعل حزانت برای افراد که با مطالبه یکی ولو با امتناع دیگران حق الحزانه برای او هست. ولکن تقول مقتضای اطلاق دلیلی که حق الحزانه را قرار داده برای افراد اینه که حق الحزانه برای تو ثابته، چه مراتب قبلی نباشند چه مراتب قبلی چه کنن؟ امتناع کنن. میتونی به اطلاق دلیل تمسک کنی، بگی اولول ارهام بعضهم اولا به بعض، میگه طبقه دوم اینا حق الحزانه دارن با نبود طبقه اول، بلکه با امتناع طبقه اول. میتونی بگی اطلاق ادله اینو اقتضا میکنن، یا بگید امتناع به منزله عدم است، امتناع به منزله عدم وجود. پس اینجاش گیری ظاهرا ندارد که اگر من له الحزانه کان واحدن او متعددن وقتی امتناع کرد، ولی بین من لهم الحزانه بالفعل او بالقوه من یطالب الحزانه فالحزانه تو له بش میدیم، میگیم ورده برو خوشکترش کن، مدرسه ببرش تربیتش کن، خوابگاهش آماده کن، گوارش آماده، ورده تو ببر تربیتش کن. برای اینکه ما از ادله اینو میفهمیم، ولکن تقول اصلا اطلاق دلیل اینو اقتضا میکنه. این مال مطالب. کلام کجاست؟ کلام جاییست که بین من لهم الحزانه بالفعل او بالقوه مطالبی وجود نداره. هیچ آقایی نیست، همه میگن نه، پدر و مادر میگن نه، طبقه اول ارث میگن نه، طبقه دوم میگه نه، طبقه میگه نمیخوایم، ما بچه نمیخوایم ببریم خوشگوترش کنیم و خوابشو ببینیم و آسایشش ببینیم. امتناع کردن و کسی نبود که طلب کند. آیا در اینجا اگر کسی بگوید، حرف که میخواستم بزنم این بود، اگر کسی بگوید من یجب علیه النفقه یجبر علی الحزانه فلیس به جزاف ولا به تحکم، اول بحث این بود که اگر کسی بگوید با امتناع من لهم الحزانه و عدم وجود طالب از بین اینهای از بین من لهم الحزانه بالفعل و بالقوه و عدم وجود، یجبر من یکون نفقته علی، اگه کسی این حرف رو بزند لیس به جزاف ولا به تحکم فعلا هازا، حالا تا بعد دلیلش عرض کنه، فعلا هازا اگر پدر و مادر هر دو هستن، پدر از حزانت امتناع کرد، پدر از حزانت امتناع کرد، گفت من این بچه را حزانت نمی کنم، مادر هم قبول نمی کند، پدر امتناع کرده مادر هم قبول نمی کند، نفقه بچه با بود پدر و مادر با کیه؟ با پدر است. پس یجبر الاب، یجبر الاب. اگر پدر نبود مادر امتناع کرد، طبقات بعدی هم کسی وجود نداره. طبقات بعدی هم فرض اینه طلب مطالبه حق الحزانه نیست. کیا مجبورش میکنیم؟ مادر. اگر مادر با فرض اینکه تنها هست امتناع کرد، طبقات بعدی هم امتناع میکنن، یجبر الام لان نفقت الولد علی الام ما عدم وجود اب. اجازه من عرضم تمام بشه آقا، اجازه فرمایید. و یا اگر اب تنها بود، اب تنها بود و این اب امتنع از حزانت، طبقات بعدی هم فرض اینه امتنع او، باز یجبر الاب لان نفقت علی الاب. پس در فرض پدر و مادر اگر هر دو هستن و امتناع نمودن و طالب حزانتی نیست، یجبر الاب لان نفقت علی الاب. اگر پدر نیست و مادر هست و امتنعت و امتنع البقیه، یجبر الام لان لهن نفقه. پدر تنها بود و امتنع و امتنع البقیه، یجبر الام، برای اینکه پدر نفقه باید بده. این مال پدر و مادر. و اما در بقیه طبقات، در بقیه طبقات اگر امتناع کردن اجباری وجود ندارد. لعدم نفقه علا احدین، فقط نفقه پدر و مادر، نفقه فرزند بر پدر و مادره، اما باقی دیگه قوم و خویشا برشون نفقه نیست. اونجا دیگه اجازه بفرمایید، اون من حالا دارم صورت مسئله رو میگم، چرا گوش نمی کنید؟ اونجا دیگه واجب النفقه ای نیست، کسی نیست که واجب باشه برش انفاق. حالا و مراد ما از این که میگیم یجبر و من یجب و نفقتو، یعنی من یجب و بالفعل او بالقوه، یعنی اونی که وجوب نفقه به عهدش میاد ولو شرایطو ندارد. من یجب علیه الانفاق ان کان واجدا للشرائط، یعنی کسی بود که یسر داشت، بنابراین پدر و مادر امتناع کردن در فرض مسئله. فرض کجاست؟ امتناع پدر و مادر و بقیه، یادتون نرد، پدر و مادر امتناع کردن و پدر هم پول دارد، اینجا که اجبره برای اینکه واجب النفقه است، یجب علیه الانفاق، پول ندارد، اما اگه بنا بود پول داشت کی باید اول نفقه را بدهد؟ پدر. من یجب علیه الانفاق یجبر، مرادمون از من یجب اعم است از من یجب بالفعل یا من یجب بالقوه، این مراد ماست. خب حالا دلیل چی؟ نتیجهش میشه در طبقات بعدی اجباری وجود نداره. اما چرا اینجا اجبار وجود دارد؟ چرا لو امتنعا اجبر الاب که شهید در قواعد فرمود؟ چرا لو امتنعت الام ولم یکن الاب موجودن اجبرت الام که ما نتیجه گرفتیم؟ چرا؟ میگیم از ادله وجوب انفاق ما میفهمیم اولویت حضانت را. وقتی نفقه که مربوط به بدن است به عهده کسی گذاشته می شود و قرار داده می شود، حضانت به طریق اولا به عهده اونه. از ادله وجوب انفاق بالاولویه بفهمیم حضانت را. نفقه برای اداره بدن است، برای اداره بدن و بقای این شخص است. اونجا گفتن واجب است کی نفقه بدهد، هر کی نفقه که برای بقای بدن است، نه برای ضرورت بدن ها، نفقه مال ضرورت نیست، نفقه مال بقای بدنه، هر کی نفقه برش واجب است برای بقای بدن، ما میفهمیم به طریق اولا حضانت که برای حفظ بچه و تربیت بچه هست به طریق اولا برای او واجبه. یعنی شارع تعالی وقتی نسبت به بدن واجب کرده بر کسی که بدن او را باقی بدارد نفقش رو بده، ما میابیم بالاولویه بر همون شخص واجب کرده است که چه کند؟ واجب کرده است که حضانت را انجام بدهد. حازا مع این که اب براش ولایت هست، حازا مع ان للاب ولایه، ولایت بر مال دارد، والمولود له، آیه شریفه گفت که لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، این مولود برای پدر است و پدر با قتل پسر کشته نمی شود، پدر با قتل پسر کشته نمی شود، و بقای پدر به وسیله پسر است، بقای پدر به وسیله پسر است. نفقه زن حامله را باید کی بپردازد؟ نفقه زن حامله را باید شوهر بپردازد برای بچهش، برای بچهی که تو شکمشه. باید این که میبینیم ولایت برای پدر است والولد له على ما في کتاب الله ولا مولود له. نسبت به مادر اینجور نی، ولا مولود له. پدر کشته نمی شود به وسیله قتل فرزندش، اما مادر کشته می شود. اگه مادر بزنه بچهشو بکشد می کشندش، ولی اگه پدر بزنه بچهشو بکشد نمی کشندش. و بقاء پدر به وسیله فرزنده است، اینا هم روی هم رفته به آدم یه نحوه اطمینانی میدن که ازم تنعا کی اجبره اب و که ان الاب سببون برای این بچه. درسته پدر و مادر هر دو سببن، اما مردم سبب پیدایش رو کی میبینن؟ پدر میبینن دیگه، سبب باباست دیگه. چی فرمود؟ که ما عرض کردیم که ما گفتیم بحث خاله ما نداریم، که گفتیم خاله ما قدر. بذاری بحث تموم بشد، اجازه بفرمایید، بحث تموم بشد. بنابراین اولویت حضانت از انفاق، این اصطلاح فقهیش، اولویت حضانت از انفاق المعتزدتو به ولایت الاب على مال الصغیر و به وجوب انفاق الاب للمرأة المعتدت الحامله و لعدم قتل الوالده به قتل الولد و لأن الولد له على ما في کتاب الله و لأن الولد سبب بقاء الاب. پسر فلانی، نوه فلانی، میگن اولاد دختر به آدم نسبت داده نمیشود، اولاد پسر سبب بقاء است. اینا همه تأیید میکند چی را؟ ازن تنعا اجبرال اب. اگر پدر نداشت مادره نخواد این کار را بکند، مادره میگه نه من حضانت نمی کنم، اونم معتزد است. اولویتش به ان من له الغنم فعلیه الغرم فله، من له الغنم فعلیه الغرم. وقت جیک جیک بهار و اردی بهش باید فکر زمستان سرد هم باشد. هر سرا بلندی یک سرازیری دارد، اون وقتی که برای لذت بردن مجامعت می کردن، اون وقت فکر الان هم باید باشه، نه اینکه ما بیایم بگیم نه بچه رو میندازه وسط کمیته امداد بیاد زرش داره یه کود نهد کودکم کمیته امداد. آخه این خواسته های غلطیست که آدم از حکومت های اسلامی داره. او بچهشو پس میندازه میگه کورشه، خودش البته کورشه، میگه حکومت اسلامی نعوذ بالله باید بیاد کونهشو تهیه کنه، دواشو تهیه کنه، مدرسهشو تهیه کنه، امنیه و ژاندار براش تهیه کنه، قاضی براش تهیه کنه، محافظ خانهش تهیه کنه، سفور تهیه کنه. میگن یه بچه که به دنیا میاد 50 تا بار در شرایط فعلی گردن حکومت میذاره. حالا بچه رو آورده خیلی خوردی چی مانعی نداره، مرحبا به ها. اما حالا میگیم بابا اقلا خشک و ترش کن، میگه نه من خشک و ترش نمی کنم، حکومت بیاد. توقعهای بیجا، من این یکیشو میگم، باقیش خودتون فکر کنید و به اگه کسی اشتباه داره بگید. حکومت بیاد ورش داره ببردش براش یه مهد کودک درست کنه، یه کلفتم بگیره کناشو بشوره، یه دیدبانم بگیره، یه معلمم بگیره، یه فوق تحصیل تربیتم بگیره تربیتش کنه. وقتی جیک جیک میگردی فکر زمستونت نبودی؟ خب این منطق است. من له الغنم فعلیه الغرم. من نمیخوام اینا رو دلیل بگیرم، اون دلیل من اولویت است، اولویت حضانت از نفقه. فَإِنَّ النَّفَقَ مَرْبُوتَةٌ بِبَقَاءِ الْبَدَنِ وَالْمَعِيشَةِ الْعَادِيَّةِ وَالْحَزَانَ مَرْبُوتَةٌ بِالْحِفْظِ وَبِالْتَرْبِيَةِ مَنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَزَانَ وَيُجْبَرْ. یعنی پدر و مادر، پدر رو مجبورش میکنیم با بودن هر دو، اگر پدر نبود کیا مجبورش میکنیم؟ مادر را مجبورش میکنیم. مؤید است، عرض کردن نسبت به پدر با اون امور مؤیده، نسبت به مادر با قضیه من له الغنم فعلیه الغرم مؤید است. با اینکه خود مادرم بیدخل نبوده، یه نمیگد نو ما سر شکم نمیگذارد دیگه، توجه بفرمایید، یه نمیگه نو ما سر شکم نمیگذارد، خب راحت میره بدون اشکال شرعی لوله ها رو میبنده، چهار تا پنج تا داری بسه دیگه، حالا نخه حتما من لذتم به این بچه دار بشم، خب مردم حتما عزل کنه، حتما واجب نی که نخه تا آخرین لحظه، خب ببر، اما این بچه رو کی میخواد هرستاری کنه، کی میخواد از او مواز بعد فوش و بد و بیرا که خودش مستحق بشه، نمیفهمه خودش، خودش ناآگاهه، اون وقت نعوذ بالله اون چه خودش مستحق بشه، مثل سواکیای سابق به مسئولی میگد، به محترمی میگد، به آقایی میگد، فوری خلاف شرعه، چی خلاف شرعه، دوتا رگ اینجا رو ببندی، کلیه رو ببندی، دوتا رگاش ببندی، عقب نند بابا، در شرایط فعلی مشکلات دارد، همه چیزش از دولت میخوای، همه چیز از خودت میدون، اما باری گردن دولت نینداز عزیز من، کاری نکن نظام ذلیل بشه، آخه همه جهات رو باید فکر کرد و حرف زد، اون چه آمده است قدمش به چشم، اون چه ما در اثر ناآگاهی انجام داده ایم قدمشون بالای سر، میوه دلن، شیره جانن، محترمن، خوشحال کردنشون ثواب داره، خدمت به اونها خدمت به محرومین است، بچه های محروم خدمت به محروم، اما حالا که آگاه شدی دیگه فوری مسئله گو نشو، خب وجوهات که میخوری چجوریه، چجور وسوسه در وجوهات نداری، اما در اینجور امور وسوسه داری، نمیدونم مقاله امروز رو خوندید، سخنان حضرت آیت الله آقای جوادی را یا نخوندید، مرحوم اشعری میگه رضوان الله تعالی میگه پدرم وسوسه داشت، اما وسوسه نه در آب حوض، وسوسه نه در اینکه همش بار ما بندازن گردن دیگری، آخه آدم یه ذره وسوسه هم باید پیدا کنه که بارشا گردن نظام نندازه، اینجا آقا خلاف شرع است، خلاف شرع، بیاری زمین سنگینیشو میبرد، آسمان سایه برش میاندازد، چی زمین پس مدرسه شو میخوای چیکار کنی، بهداری شو میخوای چیکار کنی، بیمارستان شو میخوای چیکار کنی، قوه قضا چند تا قاضی داشته باشیم، چند تا پاسبان بیزاریم، چقدر آخه بعد میگه آقا جمعیتمون کمه، دشمن اگه حمله کرد چیکار کنیم، شما خیال میکنی دشمن اگر حمله کرد با جمعیت میشه جنگید، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، اونایی که این منطق غلط رو بعد از فهمیدن دارن، اونا زمان جنگ هم میگفتن ما نمیتونیم به جنگیم، باید صلح کنیم، اونا منطقشون اینه، اونایی که نمیفهمیدن میفهمیدند و میگفتن، این حرفا چیه؟ مادره میگه نه بچه منه، فلانی هم تو ادله حضانت گفت که احقیت گردن بنده بعد دیوار من آخه کوتاست دیگه، میگه فلانی هم گفت، مگه یادت نی تو بحثش گفت ما در باب حضانت دلیلی بر اجبار نداریم، احق است و اولا، چون احق است و اولا بنابراین من نمیخوام این بچه رو بزرگ کنم، بابا هم که ندارد، طبقات بعد هم که اگر باشن اونا هم امتنا نداره، کی باید بیاد؟ هیچی، دولت باید بیاد ورداره یه مهد کودک بسازه، مادرها برای اینکه میخوان حضانت نکنن ببره، قایم به مادر اجازه بده، اینا چیه میگید؟ همون جوری که شهید فرموده رضوان الله تعالی علیه ازم تنعا اجبرل اب، ما هم اضافه می کنیم بر حرف شهید طبعا لامام شهدا که میگه تحقیق بر تحقیقات اضافه بشود، ما هم اضافه می کنیم و اذا کانت الامه وحدها و امتنعت اجبرت ایزن لان النفقت علیها فالحزانه به طریق اولا و لان من له الغون فعليه الغور ولأن الالتزاز یلزم، و اینجور اگه زحمتی نداری شیره جانتو ورداری پهلوی خودت، و اصلا پدر و مادری که حاضر نی حضانت کند این عاطفه انسانی ندارد، این بشر نیست، اون که به بچهش اظهار علاقه نمی کنه آدم نی، حالا ما چون آدم نی بشر نیست، ما هم بیاییم دولت رو مجبور کنیم بگیم بله ولی یه فقی باید برای اینا یه کاری بکنه، حکومت اسلامی باید برای این حرفا چی، واسه آدم نی، اون نباید تو آدم ها راش داد، کسی که نسبت به بچهش علاقه اظهار نمی کنند، مگه نرفتید بالا منبر، مگه نگفتید، مگر ندارد که یه مردی آمد خدمت رسول الله صلوات الله سلام علیه، اینو تو کودک فلسفی نگاه کنی، اومد خدمت رسول الله، رسول الله گفت من 10 تا پسر دارم ظاهرا،
یه بارم نشده اینا رو ببوسم. و تو چجوره که نسبت به حسنین اینقدر اظهار علاقه میکنی؟ سجده میکرد روی گردنش سوار میشدن، سجده رو اینقدر طول میداد تا اینا پاشن، توپ ور میداشت باشون بازی میکرد. پیغمبر با حسنین توپ بازی میکرد، این روایات داره. فوتبال تو حالا فوتبال نیست که، توپ بازی میکرده به اصطلاح. اون تو چی شده اینقدر علاقه داری؟ حضرت فرمود خداوند درخت عاطفه را از قلب تو کنده است. به من چه ارتباطی دارد که عاطفه لازمه انسانیت است؟ مگر انسان میشه بی عاطفه باشد؟ مگه میشه آدم به بچهش علاقه نداشته باشه؟ مگه میشه آدم به زنش علاقه نداشته باشد؟ مگه میشه زن به شوهر علاقه نداشته باشد؟ کاری میگه، روایات میگه کاری بکنید که زن و بچهتون درخواست مرگ نکنن، کاری بکنید که زن و بچهتون درخواست مرگ نکنن. این هم راجع به این فرق. اما نسبت به بقیه اقارب ما دلیلی بر اجبار نداریم. امر دیگر برای فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.